أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين. بس در مقدمات مسألة اقتضای نهی بر فساد هست و مقدمه ای که عرض شد این بود که اصل در این مسئله چی هست؟ به غض نظر از اینکه ملازمه هست یا نیست، مقتضای اصل چی هست؟ این بحث ملازمه حتی در صورتی که ما اصل را فساد بدانیم باز جاری هست. چرا؟ برای اینکه اگر ما ملازمه را اثبات کردیم، این مقدم می شود بر اون اصل و حاکم می شود بر اون اصل. بله، اگر مقتضای دلیل و عمومات صحت بود و ما در بحث اقتضا ثابت کردیم که ملازمه هست بین نهی و حرمت، اون موقع این اثبات ملازمه مخصص اون عمومات صحت خواهد بود. بعد در آخرین مقدمه‌ای که مرحوم آخوند خراسانی مطرح می‌فرمایند، انها و اقسام تعلق نهی به عبادت را مطرح می‌فرمایند. قبل از اینکه به این اقسام بپردازیم، این نکته را باید عرض کنیم، چنان که مرحوم ناینی و برخی از بزرگان هم تذکر دادن، اونم این که مراد از تعلق نهی مثلا به ذات عبادت یا به جزء عبادت، چنان که در مقدمات قبلی هم گذشت، عبادت فعلی نیست، بلکه عبادت شعنی هست یا اون معنای دیگری که ذکر شد. بعد مرحوم آخوند می‌فرمایند که تعلق نهی به عبادت بر اقسام پنجگانه هست. یا نهی متعلق می شود به ذات عبادت، مثلا شارع نهی فرموده از عبادت زن حائض، از نماز زن حائض در حین در زمان حیضش، یا نهی فرموده از صوم یوم عیدین. خب گاهی نهی به ذات عبادت می خورد و گاهی نهی به جزء عبادت می‌خورد، یعنی صورت دوم اونجاست که به جزء عبادت نهی می‌خورد. مثلا می‌فرماید که سوره عظیمه را، سوره عظائم را در نماز نخوان. اینجا نهی به جزء عبادت خورده، یعنی به امری خورده که اگر این نهی نبود از شأنش این بود که عبادت باشد. گاهی نهی به شرط عبادت می‌خورد و گاهی نهی به وصف ملازم عبادت می‌خورد، مثل نهی از جهر یا نهی از اخفات در قرائت. خب این جهر، این وصف جهر منفک از قرائت نمی‌شود، یعنی قرائت لا محاله یا در حال جهره یا در حال اخفاته. این وصف ملازم، وصف ملازم عبادته، چون خب قرائت که از اجزای نماز هست و عبادته، نهی از اصل قرائت نمی شود، نهی از وصف ملازم قرائت می شود. یا وصف صورت پنجم اونجاست که وصف مفارقه و از وصف مفارق نهی می شود، مثل نهی از غصب، به اصطلاح کون فی مکان غصبی. اینجا وصفش وصف مفارقه. پس بنابراین این اقسام پنجگانهی در اینجا مطرح هست، یا نهی از ذات عبادت، یا از جزء عبادت، یا از شرط عبادت، یا از وصف ملازم عبادت هست، یا از وصف مفارق عبادت هست. مرحوم آخوند رضوان الله علیه نظرش این است که نهی از جز، گرچه موجب بطلان خود اون جز می شود، اما موجب بطلان اصل عبادت نمیشد. برای اینکه اگر این شخص بعد از اینکه اون جزء منهی عنه را آورد، جزء غیر محرم را بیارد، نمازش را اون عبادتش را کامل انجام داده و دلیل بر بطلان عبادت این شخص نیست. نهی که به جزء متوجه می شود، هرچند موجب بطلان اون جزء می شود، ولی موجب بطلان اصل عمل اون مرکب نمی شود. یعنی اگر این شخص این عمل را بعداً با اتیان اون جزء غیر محرم تکمیل کرد، کامل خوند، خب بطلان این جزء باعث بطلان اون مرکب نمی شود. مرحوم آخوند می فرمایند بله، در دو صورت این اتیان جزء محرم موجب بطلان اصل عمل می شود. یکی این صورتی که این شخص پس از اتیان این جزء محرم دیگه اصلا جزء غیر محرم را اتیان نکند، اکتفا کند به این جزء محرم. اینجا این عمل این شخص، فرضاً نماز این شخص ناقص میماند، به جهت نقصان نمازش این عملش باطل میشد. صورت دوم اونجایی که نه، اون جزء غیر محرم را هم اتیان بکند ولی یه محظور دیگری پیش بیاد، مثلا موالات نماز از بین برد یا قران بین صورتین لازم بیاد یا مثلا زیادت عمدی صدق بکند. اگر اینها باشه البته اون موقع به جهت اون محظور حکم میکنیم که نمازش باطله، اما اگر محظور چنین محظوری در کار نباشه، صرف این که حالا در عملش یه جزء منهی عنه انجام داده، این باعث نمیشد که اصل مرکب، اصل اون عبادت باطل بشد. در صورتی که رفت این شخص بعد از اتیان اون جزء محرم، اون جزء غیر محرم را اتیان کرد، عمل این صحیح هست و دلیل بر بطلانش نیست. مخصوصا این مسئله در غیر صلات مثلا اثر بخشه، در باب حج و غیر باب حج، فرضاً یه جزء را این شخص جزء منهی و عنه را اتیان کرد، یه جزئی که نهی شده اون را اتیان کرد، بعدن آمد جزء صحیح را اتیان کرد، موقع دلیل بر بطلان عبادت این شخص وجود نخواهد داشت. این نظر مرحوم آخوند خراسانی. مرحوم نائین رضوان الله علیه نظرشون غیر از این است. ایشون می‌فرمایند که در صورتی که نهی تعلق گرفته به جزء، جزء عبادت، چنان که اون نهی باعث بطلان اون جزء میشد، باعث بطلان اصل عبادت هم میشود. به چه بیان؟ ایشون میفرمایند که اون جزء یا طوری هست که به شرط لا اخذ شده، یعنی به این صورت اخذ شده که جزء دیگری بهش منظم نباشد، مثلا این سوره خونده بشد و سوره دیگری در کنارش خونده نشد، یا به این صورت هست که فرد باشه کنارش جزء دیگر نیاد، یا اینکه نه به شرط لا اخذ نشده. در صورتی که به شرط انفراد و به شرط لا اخذ شده، خب واضح هست اگر این شخص اون جزء منهی عنه را اتیان کرد بعد جزء غیر منهی و نهی را اتیان نکند، خب نمازش باطل میشه به جهت نقصان. اتیان بکند به جهت اینکه این جزئی که به شرط انفراد بود این اتیان نکرده. اما میفرماین اگر اون جزء، اون جزئی که الان شخص اتیان کرده و منهی و نهی هست، از اجزایی نباشد که انفراد در اون اخذ شده باشه، درش اعتبار شده مثلا که باید قران نباشه، باید مقارن اون جزء نظیر خودش نباشه، اگر به شرط لا نباشد اگر اینطوری باشه، ایشون میفرمایند باز، میفرمایند باز همین نهی که به این زوز خورده باعث می شود که اون عبادت، اون عبادت به شرط لا بشود نسبت به این جزء محرم. بس وقتی این شخص میاد این عبادت را با این جزء محرم اتیان می کند، در حقیقت عبادت را با خلل ایجاد کرده، چون خود نهی از این جزء باعث می شود که عبادت به شرط لا بشود نسبت به این جزء محرم. با اتیان این صلات با این جزء محرم مثلا، این شخص در حقیقت صلات را اتیان نکرده، چون صلات مقید بود به اینکه به شرط لا، یعنی منفرد باشد از این، مجرد باشد از این جزء محرم. پس بنابراین در حقیقت اگر خود اون جزء هم به شرط لا نباشد، نتیجه نهی از این جزء محرم این است که اصل صلات به شرط لای از این جزء بشود. و وصف دومی که ایشون ذکر می‌فرمایند اونم این است که ادله زیادت که موجب بطلان هست شامل این عمل این شخص می‌شود. صحیحه ابو بصر از امام صادق علیه السلام، من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده. طبق این صحیحه اگر زیادتی در نماز عمدن صورت بگیرد، اون موجب بطلان نماز است، نمازش باید اعاده بکنه. خب این شخصی که الان این جزء محرم را انجام داده، صدق میکنه که زاد فی صلاته، ولذا زیاده صدق میکنه و موجب بطلان این عمل خواهد شد. یعنی خود بطلان این جز اینا مصداق میکنه به زیادت در صلات که موجب بطلانه. لحظه سومی که ایشون ذکر میفرمایه این است که اگر این جزء منهیون ان از قبیل اذکار باشد یا قرائت باشد و مورد نهی باشه، مثلا نفرین بر مؤمن در نماز، اگر بگیم که این نهی شده از این نفرین کردن، خب اگر این شخص این رو انجام بدهد، می فرماین وصف سوم بر بطلان اصل نماز این است که تکلم در عبادت، تکلم در نماز مورد نهی هست، مگر به ذکر خداوند متعال، به مناجات، به اون اذکار و اون قرائت، اینها غیر از اینها تکلم در نماز مورد نهی و موجب بطلان نماز هست. چنانکه در روایت فرموده، در روایت معتبر فرموده این تکلمت او صرفت و شک من القبله فعید الصلات. اگر تکلم کردی یا صورتت را از قبله برگرداندی، نماز را اعاده بکن. خب این شخصی که الان این جزء منهیون عنه را انجام میدهد و فرض میکنیم که این جزء از قبیل از کار و قرائته و مورد نهیه، این را انجام میدهد، این بهرن داخل تکلم منهیون عنه خواهد بود. پس هر تکلمی در نماز موجب بطلانه، مگر تکلمی که به ذکر خدا، به مناجات خدا باشد که اون اشکال نداره و این از اون قبیل نیست چون مورد نهیه. این بیان مرحوم نائینی رضوان الله علیه در مقام، ولی به نظر میرسد بیان مرحوم نائینی قابل مناقشه است. این که ایشون میفرمایند اگر جزئی در عبادت مورد نهی واقع شد، خود این نهی باعث میشد که اون عبادت نسبت به این جزء به شرط لا اخذ بشود، این دلیل ندارد. به چه دلیل؟ وقتی که از یه جزئی نهی شد، معناش این بشد که پس اون عمل به شرط لای از این جزئه. نه، البته که این عمل محرمه، این جزء محرمه، ولی این که خود اون عمل به شرط لای از این جزء هست، این دلیل نداره. چون این ظهوری ما از ادله نمی فهمیم. مثلا فرض فرمایید کسی در نماز آمد سوره عظیمه را خوند، بعدا سوره غیر عظیمه را خوند. خب اینجا میگیم که اگر مسئله اون محظور قران نباشد، عمل این شخص اشکال نداره. اگر محظور دیگر پیش نیاد، عمل این شخص اشکال نداره. اگر اشکال پیدا میکنه، به جهت اون محظور دیگر هست. خود نهی از جز باعث تقیید عبادت به عدم اون جز، یعنی به شرط لای از اون جز نمیشد. بله، فقط منتها چیزی که اثبات میشود که اون جز بله محرم هست و اگر اتیان بشود فاسد باطل کل عدمه، اما اینکه عبادت نسبت به اون جز به شرط لا هست، چنین ظهوری از نهی از اون جز استفاده نمیشود. خب ممکنه بفرماین که خب این مصداق زیادت عمدی میشود. اینجا باید ما فرق بذاریم بین امور اعتباریه و بین امور تکوینیه. فرمایش مرحوم نائینی که موجب زیادت عمدی میشود، ممکنه در امور تکوینیه این بیان پیش بیاد که وقتی جزئی را آوردن داخل یک مرکب خارجی، خب این که انه زیادت میشود نسبت به اون. مثلا یه معجونی هست، یه مادهی بهش اضافه کنن، خب میگن زیادت، اینجا صدق میکنن. اما در امور اعتباریه که قوامش به اعتباره و این شخص دست جزئیت نکرده و این جزء را اتیان کرده، اینجا بفرمایید که صرف اینکه محرم هست باعث میشد که صدق زیادت بکند، علی ای حال این مصداق زیادته، این محل بحث هست، محل اشکاله. و صدق زیادت در این گونه امور دائر مدار قصد هست، صرف اتیان باعث این که صدق زیادت بکنه نمیشد. بله اگر قصد زیادت داشته باشون، اونجا زیادت هم صدق میکنن، ولی اگر بدون این چنین قصدی این زیادتی را انجام داد، این باعث صدق زیادت نمیشود، چون امر امر اعتباری هست. و این که ایشون فرمودن که اگر از قبیل ذکر باشد، این داخل تکلم منهی و انه عمدی هست و تکلم عمدی هم موجب بطلان عبادته. عرض میکنیم این هم محل مناقشه است، چون اون تکلمی که موجب اعاده میشود منصرفه به تکلم به کلام آدمی، اما اگر کلام آدمی نباشد، از قبیل اذکار باشه، هرچند منهیون ان هست، ولی این داخل اون کلام آدمی که موجب بطلانه نخواهد بود. بل کلام تتمه. الحمدلله رب العالمین.